بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما در تعریف مثلی بود. عرض کردیم که مرحوم شیخ مثلی رو تعریف کردن به چیزی که اجزاش از حیث قیمت مساوی باشه. توضیح دادن که مقصود از اجزا چیست، مقصود از تساوی قیمت چیست، که نهایتاً به این رسیدیم که مقصود از تساوی قیمت تساوی نسبت اونها در واقع به این معنا که قیمت هر بعضی نسبت به قیمت بعض دیگه مثل نسبت همون بعضها از حیث مقدار باشه، و این هم در واقع ملاکش در صنف یا نوع یک جنس واحده، یک جنسه، نه نسبت به در واقع خدمت شما عرض شود که جنس. به تعبیر دیگه یک چیزی مثلیست به نسبت به نوع و صنفش، نه نسبت به جنسش. این نکته مهم بود که مرحوم شیخ جلسه گذشته روش تاکید کرد. البته گفتن که این در واقع توجیه و تعبیل از تعریف انصاف هم اینه که خیلی بعیده و نیاز به یک سری اعمال در واقع نظر روی تعریف داره. در ادامه مرحوم شیخ اشکال میکنن نسبت به در واقع جامعیت این تعریف. این تعریف جامعیتی زیر سوال است، به این نحو که در فرض این تعریف که در واقع بیان شد که اجزا از حیث قیمت با هم مساوی باشند و مقصود از تساوی هم در واقع تساوی یک صنف واحد یا یک نوع واحد است، مرحوم شیخ اشکال میکنن که اگر مقصود از تساوی اجزا در واقع تساوی اجزای یه صنف واحد از حیث قیمت به صورت تساوی حقیقی و واقعی است، این تساوی کمتر در صنف واحد از یک نوع اتفاق میافته، به خاطر اینکه افراد و اشخاص یک صنف اینگونه نیستش که همیشه در قیمت با هم مساوی باشن. به هر حال ممکنه یک فرد از یک صنف خصوصیات اختصاصی داشته باشه که موجب در واقع زیاده یا نقصان قیمت بشه. اون خصوصیات اختصاصی و ویژگی های خاص هر یک از افراد یک صنف سبب میشه که خدمت شما عرض شود که تفاوت قیمت حاصل بشه. بنابراین اگر تساوی حقیقی مقصودتونه، تساوی حقیقی یه صنف واحد از حیث قیمت ممکن نیست، و اگر هم مقصودتون از تساوی اجزاء یک صنف واحد از حیث قیمت تساوی حقیقی نیست، بلکه نزدیک بودن این در واقع افراد یک صنف واحد از حیث قیمت و هم قیمتشون نزدیک باشه، ولو اینکه حقیقتا با هم مساوی نباشن، یعنی تفاوته به قدری نباشه که مورد اعتنا باشه. خب همچین مسئله ای در اکثر مواردی که قیمی هستن، قیمیات اینها اتفاق میفته. ما در مواردی که مثلی نیست، جنسمون قیمی است، اونجا هم خدمت شما عرض شد که همچین مسئله‌ای داریم. این اکثر افراد یک صنف اجزایشون از حیث قیمت با هم مساوی نیستن، بلکه به تعبیر شیخ انصاری اینها تقارب دارن، نزدیک به هم از حیث قیمت. خب بنابراین این اشکال نسبت به جامعیت تعریف نسبت به انواع مثلیات وارده. هذا مضافا الى انه یشکل اطراد و تعریف، که خدمت شما عرض شود که این تعریف بهش اشکال وارد است. اطراد تعریف بناهن علا هازا، بنابر این در موقع تعریفی که از مثلیت ما کردیم بهش اشکال وارد، که انهو ان اریده، اگر مراد شما تساوی الاجزا من صنف واحد من حیث قیمه است، تساوی حقیقی، یا اگر میگید که اجزای یک صنف واحد از حیث قیمت باید تساوی حقیقی باشن، فقل ما یتفق ذلک فی صنف واحد من الله، چقدر کمه که اتفاق بیفته همین چیزی در یک صنف واحد از یک نوع. چرا؟ لأن اشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة، در واقع اشخاص اون صنف در واقع نزدیک نیستن که مساوی باشن در قیمت، یعنی کم پیش میاد که در قیمت با هم مساوی باشن. چرا؟ لتفاوتها بالخصوصیات الموجبه لزیادت الرغبه و نقصانها کما لا یخفا، به خاطر اینکه افراد و اشخاص یک صنف تفاوت دارن به واسطه خصوصیاتی که موجب زیاد شدن رغبت به اون جنس یا نقصان کم شدن رغبت اون جنس میشن، کما لا یخفا، که این مسئله کاملا در واقع عرفی است. و این اورید تقارب و اجزاء ذلک الصنف من حیث القیمه و ان لم یتساوی حقیقتا، اگر که در واقع اراده بشه تقارب اجزاء اون صنف از حیث قیمت و ان لم یتساوی حقیقتا، ولی اون که از در واقع حیث تساوی حقیقتا مساوی نباشه، خب اگه اینطور باشه تحقق ذلک فی اکثر قیمیات، اونجا در اکثر مواردی قیمی هستن اتفاق میفته. فإن لنوع الجاریه اصنافا متقاربتا فی الصفات الموجبه لتساوی القیمه، میگه برای نوع جاریه اصناف و افرادی وجود داره که اینها متقارب هستن، نزدیک هم هستن در صفاتی که موجب تساوی قیمت میشن، تقریبا به هم نزدیکن. فبه هذا الاعتبار يصح السلام فيها، ولهذا اختار العلامه في باب الغرز من التذكير على ما حكي عنه كانما يصح فيه السلام من القيميات مضمون في الغرز مثله. خب این مطلبی رو مرحوم شیخ اینجا استفاده میکنن به عنوان ثمره این بحث، اگر که مقصود از تساوی اجزای صنف واحد از حیث قیمت تساوی حقیقی نباشد و تقارب در قیمت مراد باشه، خب لازمش اینه که اکثر قیمیات در این تعریف مثلی داخل میشن. بعد ایشون مثال میزنه، میگه مثلا فرض فرمایید برای یک نوع جاریه و کنیز ممکنه اصناف متقارب در صفات باشه، یعنی صفات نزدیک به هم داشته باشن که اینها موجب بشه که در واقع تساوی قیمت داشته باشن. بعد مرحوم شیخ میگه و به هذا الاعتبار، یعنی به کدوم اعتبار؟ به این اعتبار که برای نوع جاریه یک اصناف متقاربه در صفاتی وجود داره که اینها سبب میشن که این صفات به خاطر نزدیکیشون به هم موجب تساوی قیمت این در واقع اصناف بشن، به واسطه همین اعتباره که گفتن بیع سلم در جاریه جایز است. خب میدونید که بیع سلم یا بیع سلف در واقع بیع پیش فروشه، در بیع پیش فروش شخص میاد پول رو پرداخت میکنه به اعتبار اینکه یه جنسی مثلا چند ماه آینده به او داده میشه. یکی از اشکالاتی که وجود داره در بیع سلف اینه که بیع سلف نباید موجب قرار شود، این مسئله اصلا مهم نیست. خب حالا اگر که رجوع فرمایید که اگر در مسئله ما که در واقع داریم میگیم که در یک نوع جاریه ممکنه اصنافی باشن که اینها تقارب صفات دارن، این تقارب صفات باعث تساوی در قیمت میشه، اگه همچین چیزی وجود داشته باشه اون وقت سلم بر روی جاریه، یعنی در واقع یک نوع از جاریه‌ای که اصناف این گونه داره صحیح خواهد بود. چرا؟ چون به واسطه اکتفای به این مقدار از در واقع اوصاف، که این در واقع توصیف اوصاف در یک جاریه موجب رفع جهالت میشه که صحت بیع رو زیر سوال نمیبرد، در اون صورته که بیع سلم صحیح خواهد بود. نظام مرحوم شیخ میگه که به واسطه این مسئله، یعنی اگر نوع جاریه‌ای داشته باشه که یک اصناف متقاربه در صفات داشته باشن که این صفات نزدیک به هم موجب تساوی قیمت همه اون اصناف میشود، پیش فروش کردن یک جاریه جایز خواهد بود. به خاطر اینکه یه مسئله مهم در مسئله جاریه و پیش فروش او اینه که ممکنه موجب غرر شود، جهالتی شود که صحت بیع رو زیر سوال بره. حضرت مرحوم شیخ میگه اگر همچین اتفاقی افتاد، دیگه جهالت در جاریه به واسطه این مسئله منتفی خواهد شد. بعد یه نتیجه دیگه میگیره ایشون که اگر که خدمت شما عرض بشود که تقارب تحقق پیدا کنه، یعنی تقارب در صفاتی که موجب تساوی عرفی در قیمت می شود، اون هم در مواردی که اون کالا جزء قیمیات باشد، اگر همچین چیزی ثابت بشه، می تونیم یه نتیجه دیگه هم بگیریم و یه برداشتی بکنیم و یه استظهاری بکنیم. اون استظهار اینه: مرحوم علامه در باب قرض از کتاب تذکره فرموده است که هر آن چیزی که از موارد و کالاهای قیمی سلم، بیع سلم در او صحیح باشه، در قرض اون در واقع کالا، خدمت شما عرض شود که به مثلش ضمانت وجود داره. خب مرحوم شیخ میگه که شاید علت فتوای مرحوم علامه در کتاب تذکره در باب قرض که فرموده است که در باب قرض چیزی که از قیمیات هست اما اون قیمیه به یه سلم در او صحیح هست، قرض اون به مثلش ضمانت دارد، یعنی مضمون به مثل است، شاید دلیل او تکیه بر همچین کبرایی باشه که چون اینها اون چیزی که یصح فیه السلم من القیمیات در او تقارب در صفاتی وجود داره که موجب تساوی عرفی در قیمت کالاهای قیمی می شود، بنابراین اگر در باب قرض چیزی را قرض دادیم که این یصح فیه السلم از قیمیات کالای قیمی است، در اون صورت چون اون قیمیه در واقع از مواردیه که در او تقارب در صفات وجود داره که او تقارب در صفات موجب تساوی قیمت در همه اصناف اون قیمی می شود، در اونجا دیگه تعریف مثلی هم بر او صادق. رضا مرحوم علامه فتوا داده است که در قرض همچین کالایی ضمانت در اون قرض به مثل اون کالا هست نه به قیمتش. خب مرحوم شیخ میگه شاید لعله که به خاطر همین باشه. نظام میفهمن و به هازل اعتبار یسح و سلم فیها، به این اعتبار، به کدوم اعتبار؟ به اعتبار این که تقارب صفاتی که موجب تساوی عرفی در قیمت می شود در کالاهای قیمی، به هازل اعتبار یسه حسلم فیها در جاریه، و لذا به خاطر همین مطلب، به خاطر کدوم مطلب؟ لعجل تحقق تقارب صفاتی که موجب تساوی عرفی در کالاهای قیمی می شود، اختیار علامه، علامه اختیار کرده است در باب قرض از کتاب تذکره، علامه حکیه ان العلامه از کتاب تذکره که چی؟ انما یصح فیه السلم، اون چیزی که سلم در او صحیح هست، من القیمیات مضمون فی القرض به مثله، این در قرض اون کالا ضمانت به مثل وجود داره، یعنی اگر تلف بشه او ضامن مثلشه نه ضامن قیمتش. خب چرا همچین فتوایی داده؟ برای تأکید بیشتر عرض میکنم، چند بار توضیح دادیم اما چون مسئله دقیقی بود یه بار دیگه عرض میکنم: چون او چیزی که قرض داده شده از کالاهای قیمی هستش که در او سلم صحیح است. معنای صحت سلم در کالاهای قیمی که در واقع مد نظر چیست؟ معناش اینه که با وجود اینکه این کالا قیمی است ممکنه تفاوت قیمت داشته باشه، اما به واسطه اینکه صنف اون کالای قیمی تقارب صفاتی داره که موجب تساوی عرفی در قیمت اون کالاهای قیمی می شود، سبب شده که سلم او به یه سلم او صحیح باشد. وقتی به یه سلم او صحیح باشه، اگه همچین کالایی که به یه سلم او در قیمیات صحیح هست مورد قرض قرار بگیره، در صورت تلف زمان به مثل او هست نه به قیمتش. چرا به مثل اوست؟ چون با این ملاک تعریف مثلی بر او صادق است. خب وقت عد شیخ فی المبسود الرتب و الفواکه من القیمیات معنا کل نوع انها مشتمل على اصناف متقارب متقاربه فی القیمه بل متساویتون قرفن. مرحوم شیخ باز دوباره دارن نقض میکنن تعریف مثلی رو، یعنی اما در ادامه نقضشون نسبت به تعریفه که ایشون شاهد میاره بر اینکه در قیمیات با اینکه تقارب قیمت وجود داره، اما کسی اونها رو در حقیقت مثلی ندونسته. فقط عد شیخ مرحوم شیخ شمرده است در کتاب مبسوط رتب و میوه ها را من القیمیات، نام قیمی حساب کرده. معنی کل نوع منها هر نوعی از اینها از فواکه و رتب مشتمل هست بر اصنافی که متقارب القیمه هستند، در قیمت به هم خیلی نزدیکن، بلکه متساویتون عرفن، عرفن مساوی حساب میشن. مثلا فرض فرمایید خدمت شما عرض شد که انواع پرتقال، انواع پرتقالی که الان وجود داره معمولا حالا قیمتشون یا نزدیک به همه یا عرفاً مساوی به حساب بیاد. مثلا کیلوی 10500 تومان با کیلوی مثلا 10800 تومان یا 10700 تومان یا 10200 تومان، این عرفاً اینو مساوی میدونن تقریبا، چون اون خوردهشو دیگه حساب نمیکنن. علی ها مرحوم شیخ اینجا دوباره مثال نقضی میارن. خب مسئله این میشه که وقتی که ما این همه مثال نقضی میآوریم، خب تعریف با مشکل مواجه میشه. ثم لو فرض ان صنف المتساوی من حیث القیمه فالانواع القیمیه عزیز الوجود بخلاف الانواع المثلیه لم یوجب ذلک اصلاح و طرد تعریف. این ثم دفع دخل مقدر است. ممکنه کسی در پاسخ به اشکالات نقضی مرحوم شیخ پاسخ بده که این تعریف مثلی به آن چیزی که اجزاش از حیث قیمت مساوی هستن و ملاک مثلیت در واقع در صنف و نوع یک جنس واحد است، این تعریف به مواردی که شما از افراد قیمی مثال زدید نقض نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه افراد متقارب القیمه و متساوی القیمه از هر صنفی از اصناف مثلی زیادن، اینا تعدادشون خیلی زیاده، اما تساوی قیمت یا تقارب قیمت در افراد صنفی از اصناف کالاهای قیمی این خیلی کمه. برفرضم قبول بکنیم که بعضی از قیمیات در تعریف مثلی داخل بشن، این دخول این افراد کم و نادر و افراد عزیز الوجود، اینها در انطباق تعریف بر مثلیات به واسطه این تعریف مثلی ضرر نمی رسونن. یعنی به تعبیر دیگه به هر حال این تعریف مثلی اینم تعریف قیمی است، ولو این که بعضی مثال ها از قیمیات تقارب یا تساوی قیمت داشته باشن، اما این سبب این نمیشه که تعریف زیر سوال بره. مرحوم شیخ پاسخ میدن که ما اینجا قراره با تعریف که نمیخوایم بازی کنیم، که ما برای چی داریم مثلی رو تعریف میکنیم؟ چون میخوایم مشخص کنیم که ذمه ضامن به چه چیزی مشغوله، به قیمت اون کالای مقبوض که تلف شده یا به مثل اون. لذا ما وقتی میخوایم تعریف بکنیم باید تعریفمون جامع افراد مانع اغیار باشه. اگر همچین نگاهی به تعریف داشته باشیم، تعریف مثلی، کالاهای مثلی، در اون صورت داخل شدن بعضی از افراد قیمی در تعریف مثلی، این در ملاک ما در تعریف ضرر نمیرسونه، چون ما تعریف رو در واقع تعریف به تنهایی فی نفسه نمیخوایم، تعریف شرح الاسمی هم نمیخوایم بکنیم که برامون فایده نداشته باشه. از طرف اینطور هم نیستش که مثلی بدیهی باشه، فقط میخوایم در واقع به تعبیری همون تعریف شرح اللفظ و شرح الاسم کنیم. ما همین که در واقع مورد نقض داشته باشیم، ولو این که این مورد نقض نادر هم باشه، اینقدر کم باشه که به حساب نیاد، این در واقع سلامت تعریف رو و صحت تعریف رو زیر سوال میبره. ما به خاطر این که میخواییم تعریف حقیقی کنیم، تعریف حقیقی هم به منظور تعیین و تکلیف در واقع ضمانت ضامن و اشتغال ذمه اوست، بنابراین همچین چیزی امکان نداره. بله، این مسئله ای که خدمت شما عرض بشود که شما بیان میکنید که مثلا مواردی که در قیمیات تساوی قیمت یا تقارب قیمت وجود داشته باشه اینها کمه ولی در مثلیات زیاده، این بله، این میشه به عنوان یک حکمت و علتی باشه برای ما در این که تفاوت قائل بشیم بین این که در مثلیات ما زمانه به مثل داشته باشیم، در قیمیات زمانه به قیمت داشته باشیم. اما در تشخیص مصادیق اینها از مصادیق دیگری، مصادیق مثلی از مصادیق قیمی، این امکان نداره همچین ملاکی بخوایم بدیم، چون ما مطلوبمون در اینجا، مقصودمون و در واقع اون چیزی که در اینجا دربارش بحث میکنیم و هدفمون شناخت یک ضابطه‌ای برای تعیین تکلیف ضامن نسبت به اشتغال ذمه اوست. لذا مرحوم شیخ میفرماد ثم لو فرض ان الصنف المتساوی من حیث القیمه فی الانواع القیمیه عزیز الوجود بخلاف الانواع المثلیه، سپس بر فرضم در نظر گرفته بشه که صنفی که انواعش از حیث قیمت مساوی هستن، این در انواع قیمی عزیز الوجودن، خیلی کم است بخلاف انواع مثلی که اونجا زیادتره، پس تعریف مثلی به موارد قیمی نقض نشود، این لم یوجب ذالک، این اتفاق موجب نمی شود اصلاح طرد تعریف را. این در واقع جامعیت و مانعیت تعریف را اصلاح نمی کند. نعم یوجب ذالک، الفرق، این در واقع موجب فرق می شود بین دو نوع چی؟ دو نوع مثلی و قیمی در حکمت حکم، که یکی زمان به زمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمه، فقط در واقع در همین حد ما کمک میکنه. پس بنابراین تعریف ما همچنان اعتراض ندارد، مانع غیر نیست، کما اینکه جامع هم نیست. پس اون تعبیری که مرحوم شیخ اونجا داشتن که یشکل اطراد و تعریف، این در واقع این اشکال دو جانب است، هم نسبت به اطراد تعریف است، یعنی نسبت به موارد خود مثلی جامعیت نداره، و هم نسبت به پایینترش و این اولید تقارب اجزای ذالک الصنف من حیث القیمه و ان لم یتساوی حقیقتا، این در واقع اشاره به عدم مانعیتش نسبت به موارد قیمی است. پس این مورد نقضی که اینجا آوردیم و اشکالی که آوردیم هر دو جنبه تعریف رو زیر سوال میبرند. خب ثم انه قد عرف المثلي بتعاريف اخر اعم من التعریف المتقدم او اخر. مرحوم شیخ تعاریف دیگری را از مثلی اینجا بیان میکنند. سپس این که تعریف شده از مثلی به تعریف های دیگری که اعم از تعریف قبلی است یا بعضیش اخصه. فعل تحریر که انه ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته. از کتاب تحریر و احکام بیان شده که مثلی آن چیزی است که اجزایش با هم تماثل دارن و صفاتش با هم تقارب دارن. خب این تعریف اگر مقصود از اون تساوی در افراد صنف باشه، در اون صورت در واقع خدمت شما عرض شود که با تعریف مشهور مساوی است، یعنی همون رو میخواد بیان کنه. اما اگر مقصود تساوی در نوع باشه، در حقیقت نوعیه باشه، این اخص خواهد بود. و عن الدروس و الروزه انه المتساوی العیزا و المنفعه المتقارب الصفات و عن المسالک و الکفایه انه اقرب التعریفات الى السلامه. خب می فرماید که در کتاب دروس و روزه اومده است که مثلی آن چیزی است که از حیث اجزا مساوی است و از حیث منفعت. این که میگه از حیث اجزا مساوی است به قرینه مناسبت حکم موضوع، اینجا مقصود تساوی اجزا در قیمت دیگه، یعنی مثلی اون چیزی است که در قیمت اجزا و در منفعت اجزا با هم مساوی هستن و المتقارب الصفات صفاتشون هم به هم نزدیکه، که این تقارب صفات در واقع موجب یک تساوی عرفی در قیمت اینها میشه. خب نسبت این تعریف با تعریف مشهور چیست؟ خب مسلمه این تعریف نسبت به تعریف مشهور تعریف اخصیست. او گفتش که تساوی در قیمت مقصود هم تساوی در حقیقته و جنس در واقع اون کالا هستش. و عن المسالک و الکفایه که انه اقرب التعریفات الى السلامه، گفتن که این در واقع نزدیکترین تعریف ها به سلامت از اشکاله، یعنی که کمتر اشکالی بهش متوجه. و عن غایت المراد ما تساوی اجزاؤه فی الحقیقه النوعیه، گفتن که مثلی او چیزی است که اجزاش از حیث قیمت در حقیقت نوعیه با هم تساوی داشته باشن. این در واقع تعریف نسبت به تعریف مشهور باز میشه اخص. در واقع این داره اون توجیهی که ما نسبت به تعریف مشهور داشتیم که میگفتیم ملاک مثلیت مثلیت در نوعیت، اون رو بیان میکنه. و بعض العامه که انه ما قدر بالکیل او الوزن، مثلی اون چیزی است که بتوان با پیمانه یا وزن اون رو اندازه کرد. و آخر من هم زیادتن که جواز و بیعهی سلمن، اگر بتونیم یه کالایی رو بیع سلم در اون انجام بدیم، یعنی بیع سلمش جایز باشد، اون کالا کالای مثلی است. و ثالث من هم زیادتن، در واقع بعضی از عامه دیگری اینجا یه چیزی رو اضافه کردن در تعریف کشی، جواز و بیع بعضهی به بعضن الى غیر ذالک من ما حکاه فی تذکره عن العامه. این که ما بتونیم خدمت شما عرض شود که بعضی از اینها رو به بعضی دیگه بفروشیم. مثلا فرض بفرمایید که فروختن در واقع مقداری گندم به مقداری گندم دیگر، حالا یا به صورت کیلی یا به صورت وزنی، فروختن مقداری جو به مقدار دیگری از جو، اگر که همچی چیزی جایز باشه اون میشه مثلی. و علاقه زانک به ماحکا و تذکره عن العامه که در واقع کتاب تذکره مرحوم علامه نقل کرده، حکایت کرده از عامه اهل سنت. خب ثم لا یخفا که انه لیس للفظ مثلی حقیقتون شرعیه ولا متشرعیه و لیس المراد معناه لغوی اذ المراد بالمثل لغتان المواصل فان اريد من جميع الجهات و غیر منعکس. و این اورید من بعضها فغیر مترد. مرحوم شیخ بیان میکنه که لفظ مثلی نه حقیقت شرعیه داره و نه حقیقت متشرعیه، از طرفی معنای لغویش هم مراد ما نیست، چون اگر که بخوایم معنای لغوی رو در نظر بگیریم، معنای لغوی مثل به معنای مماثل است. اگر مقصود این است که دو تا چیز از همه جهات با هم مماثلت داشته باشن، خب همچین تعریفی از مثلی در واقع جامع نیست، منعکس انعکاس نداره. و اگر هم مقصود این است که بعضی از اونها بعضی از جهات با هم مماثلت داشته باشن، تعریف دیگه مانع اغیار نیست، بعضی از قیمی ها هم در ذیل مثلیات قرار می گیرن. بنابراین اینجا این نکته ظریفی است. ثم لا یخفا که انه لیس للفظ المثلی نه حقیقت شرعیه و نه حقیقت متشرعیه. مراد هم معنای لغوی نیست. چرا؟ از المراد بالمثل لغتن المماثل. خب اگر مماثل شد معنای لغوی، فإن أريد المماثل من جمیع الجهات مماثلت باشد فغیر منعکس، جامع نیست نسبت به همه افراد، به خاطر اینکه ما مواردی داریم که از همه مثلی هستن اما از همه جهات با هم مماثلت ندارن. و این اورید من بعض الجهات با هم مماثلت داشته باشن، ما این فغیر مترده، این مانع نیست نسبت به موارد قیمی. که یعنی چی؟ یعنی ما مواردی از قیمیات داریم که از بعضی از جهات با هم مماثلن اما باز جزء مثلیات به حساب نمیان، جزء قیمیات هستن. خب ولی صف النصوص حکم یتعلق به هذا العنوان حتی یبحث عنه. خب نعم بقى هذا العنوان فی معقد اجماعهم الا ان المثلی یزمن بالمثل و غیره بالقیمه. مشکل دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که این لفظ مثلی در واقع در لسان دلیل هم به کار برده نشده که ما در واقع با همین عنوان مثلی که ما بتونیم ازش استفاده کنیم و در واقع در حولش بحث کنیم. مثلا نگاه کنید بعضی از الفاظ در لسان دلیل وجود داره و موضوعیت داره، مثلا لفظ سعید برای تعیین اینکه تیمم روی چه مصادیقی از سعید باید واقع بشه، اما همچین لفظی مثل لفظ مثلی در لسان دلیل نیست، به خاطر همین کار برای ما مشکل میکنه. بله ما در معقد اجماع که وجود معقد اجماعی که در بحث داریم لفظ مثلی هست، میگن مثلی به مثل و قیمی به قیمت ضمانت داره، اما این مطلب روشنه که در بحث خدمت شما عرض شد که تعیین معنای مثلی و مثل نمیتونیم توسط کنیم به معقد اجماعی که تازه در واقع مخالف هم داره، او که دیگه اصلا وضع رو کارو خرابتر میکنه. ولی صف نصوص حکم یتعلق به هذا العنوان حتی یبحث عنه، میگه که در نصوص حکمی وجود ندارد که متعلق به این عنوان شده باشه که ازش بحث بشه. نه وقع هذا العنوان در معقد اجماع فقها، اجماعشون بر چی؟ الا ان المثلی یزمن بالمثل، مثلی ضامن به مثل است و غیره ضامن می شود، مضمون می شود به مثل و غیر مثلی مضمون می شود به بالقیمه. و من المعلوم که انه لا یجوز الاتکال در تعیین معقد اجماع بر قول بعضی از مجمعین مع مخالفت باقی مجمعین. ما در اینجا در معقد اجماع نمیتونیم در تعیینش مشخص کنیم که منظور از مثلی چیست، به چی تمسک بکنیم؟ به اصل اجماع، در صورتی که میدونیم که بعضی از مجمعین با بعضی دیگه تو معنای مثلی با هم اختلاف دارن. خب این چه تمسکی به اجماعیه؟ همچی چیزی ممکن نیست. و هینه ازم فینبغی ان یقال. خب مرحوم شیخ میخواد در واقع اینجا جنبندی کنی که کل ما کان مثلی ان به اتفاق المجمعین فلا اشکال فی زمانه بالمثل، هر آن چیزی که مثلی باشد به اتفاق همه اجماع کننده ها اشکالی در زمانش به مثل نیست. لل اجماع و یبقا ما کان مختلفا فیه بینه، باقی میماند اون چیزی که درش اختلاف وجود داره که مثلی سنه که از ذهب و الفضه غیر المسکوکین، طلا نقره غیر سکه‌ای. فان صریح الشیخ فی المبسوط، صریح کلام شیخ در کتاب مبسوط که اونها ما من القیمیات میگفته از قیمیات هست و ظاهر غیرهی که اونها ما مثلیین ظاهر در واقع خدمت شما عرض شود که غیر مبسوط از کتاب های مرحوم شیخ اینه که اونها مثلی هستن و که از الحدید و النحاس و الرصاص فإن ظواهر عبائر المبسوط و الغنیه و السرائر که اونها قیمی هستن. بله می فهمد که همچنین از حدید و نحاس، نحاس مس، رصاص هم یعنی در واقع سرب، رصاص درسته، رصاص خلط، نحاس و رصاص و حدید اینها هم در واقع همچنین هستند که مثلیان. فإن ظاهر عبارت مبسوط و غنیه و سرائر این که اینها قیمی هستند. و عبارت و تحریر صریحتان فی کمر اصولها مثلیتا و این کنن مسوق منها قیمیان. عبارت تحریر و احکام صریح هست در این که اصل اینها مثلیست اما اون چیزی که از اینها ساخته میشه قیمیست. یعنی مثلا خدمت شما عرض شد که جنسی رو که از آهن یا سرب و مس اینها میسازن اینها اون جنسه قیمیست اما اصلشون مثلی هست. وقد صرح الشيخ في المبسوط بكون الرطب والعنب قيمية والتمر والزبيب مثلية. مرحوم شيخ در كتاب المبسوط تحسين کرده که رطب و عنب خرما و عنب اینها قيمي هستن، تمر و زبيب در واقع اینها مثلي هستن. خب زبيب که کشمشه، تمر هم که در واقع خرمای خشکه. و قال فی محک المختلف که این فی الفرق اشکالا، در این فرقی که در واقع گذاشته شده در محک مختلف این گونه اومده که اینجا اشکال وجود داره. بل سر رحب بعضو من قارب از سرانا بکم اون رتب بل اینب مثلی. یا بعضی از کسانی که معاصر ما هستن گفتن که در واقع اینجا خدمت شما عرض شد که رتب و اینب اینها مثلی هستن نه قیمی. منظور از منقاره به اصلنا محقق قومی است، ایزای قومی. خب وقت ها که انموز این من جامل مقاصد که انست صبح مثلی اون ولی مشهور خلاف هم از موزه از جامل مقاصد حکایت شده است که صبح مثلی است، مشهور خلاف این رو میگه. و ایزن فقط مثل المثلی بالهندت و شعیر، مشهور برای مثلی به هند و شعیر مثال داده. ولم یعلم ان المراد نوعهما او کل سنفه و عمل معیار فی سنف کذت تمر. خب مرحوم شیخ همینجا به مشهور این مطلب رو بیان میکنه که با اینکه گفتن هنته و شعیر مثلی هستن اما مشخص نیست که اینها مثلیتشون به ملاک نوعشونه یا سنفشونه. و اگر سنفه مشخص نیست معیار در سنف بودن چیست، آیا هر سنفی به نسبت به خصوصیات جزئیاتش به نسبت به جزئیاتش در واقع مثلی است یا نسبت به سایر اصناف مثلی است. و خدمت شما عرض شود که آیا مساویت اینها تساوی اجزا در قیمت تساوی از جمعی جهات یا بعضی از جهات. اینا همه نکاتی که در عبارت مشهور مفقوده. و کذت تمر، تمر هم این گونه در واقع درش باید صحبت بشه و بحث بشه. و الحمدلله رب العالمین.